آی مردم بیاد مشارکت بکنید، بیاد به من امام نصرت بدید.
یعنی در باز به همون نکته برمیگرده که یعنی امر حکومتی بدون مردم محقق نمیشه.
یعنی امام تنهایی امامتش محقق نمیشه.
هر چقدر هم که این امام شأن و جایگاهش بالا باشه محقق نمیشه.
نیاز هست که مردم بیان بهش متصل بشن، همراهی بکنن. ولایت یعنی اون اتصال، به قول رهبر عزیز اون پیوستگی، همبستگی، دلبستگی، همه وجودش رو بده دست امام و بیاد با امام همراهی بکنه. حالا اگر امام طبق آیه قرآن بیاد بفرماید که فبما رحمت من الله، به خاطر رحمت خدا توی امام، توی حاکم، لن تلهم، تو کاملا نرم شدی. بذارید من همین رو برای اینکه باز مخاطب من حس بکنه. ببین قلب مردم جاهلیت مثل سنگ بود، از هم دور بودن، جدا بودن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. این به خاطر حاکمیت طاغوته. و بگم تو حاکمیت طاغوت همونجوری که شما یه اشاره قشنگ کردین، مردم ناچار هستند. یعنی این حاکمیت رو با دل قبول نکرده، ایمان نداره، باور نداره، تصدیق نداره، ولی حالا فعلا ناچاره برای اینکه شرط زندگیش بگذره بیاد با این امام باطل پیوند بخوره.
نیاز به جامعه داره دیگه.
نیاز آفرین، نیاز به جامعه داره. خب اما مبنای جامعه دینی این نیست. مبنای جامعه دینی اینه که امام جامعه یک ارتباط، یک اتصال، یک اخوت.
بعضی ها تعبیر میکنن جای یک ولایت ارضی بین خود مؤمنین شکل میگیره.
یک ولایت ارضی بین خود مؤمنین شکل میده و خود امام در واقع یه جوری
محور این پیوند،
محور این پیوند قرار میگیره. لذا این از جاءکم رسول من انفسکم، از جان خودتون، از بین خودتون، عزیزون علیه ما عنتم، سختی شما ما سختی امامه. اینقدر پیوند زیاده. بعد قلب های سنگ مثل یک نخ تسبیح نرم درونش نفوذ پیدا کرد. امام
همه رو به هم متصل
کرد، همه رو به هم متصل کرد. واعتصموا بحبل الله جمیعا، شما هم وظیفتون اینه که این اتصال رو برقرار بکنید.
این برای دیگه از همون اخوت مؤمنین دیگه. یعنی من چون به هر حال وقتی که امام جایگاه پدر برای هر مؤمنی پیدا میکنه،
منو شما داداش میشه.
بله دیگه، هر مؤمنی با دیگری برادر میشه.
دقیقاً. خب این اتفاق که افتاد، بعد خدا میفهمد بشاور هم فی الامر. حالا که اتصال برقرار شد، باشون ارتباط بگیر در امور مهم کشورداری. باشون ارتباط بگیر. درسته تو اون سر تسبیح هستی، تو اون قله هستی، اما توی این ارتباطی که الان تو این تسبیح برقرار شده، برو با تک تکشون صحبت بکن و بگو شما اجزای این جامعه هستید، اجزای فعال این جامعه هستید، شما مهره های این تسبیح هستید، بدون شما اصلا نمیشه کار کرد. فاذا عزمت، وقتی که تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله، محکم و قاطع برو جلو.
پس اینجا نکته ایه، پس تصمیم رو آخر خود پیامبر میگیره،
خود پیامبر میگیره
یا امام، حالا
یا امام میگیره. من میخوام اینجا حالا که الان فعلا بحثم داره با آیات قرآن میره جلو و عزیزانم دارن همراهی میکنن، شنوندگان خوبم، میخوام به یه آیه دیگه هم اشاره بکنم، یه جنبندی بکنیم. ببینید تو سوره طه خداوند متعال ابتدای امر به حضرت موسی امر میکنه اذهب الی فرعون انه طغا، آیه 24. یکم جلوتر وقتی حضرت موسی پذیرش نبوت رو میکنه و این بار مسئولیت مبارزه با طاغوت رو پیدا میکنه، میگه این مبارزه نیاز به جبهه داره. ببینید این خیلی مهمه. الان که
تنهایی یعنی نمیشه،
تنهایی نمیشه، جبهه مقاومت باید تشکیل بشه در برابر جبهه طاغوت. ببین نماد این جبهه مقاومت، ببین حضرت موسی خب میتونست تنهایی این کارو بکنه، ولی قرار انگار تو سیر جریان نبوت برسیم به یه پله‌ای و به یه مرحله‌ای که پیغمبر وقتی میخواد حرکت بکنه از خدا تقاضای جبهه رو میکنه. قومو لله مثنا
و فرادا. اصل اینه که با هم دیگه بریم،
با هم دیگه بریم اول مثنا. خب میفهمید که از خود درخواست میکنه، خدایا من این کار قبول میکنم، اما از این درخواست دارم، اجعلی وزیرن من اهلی، آیه 29. خدایا برای من یک همراه، یک وزیر، یک پشتیبان، یک وصی قرار بده، او به من کمک بکنه تو این و ما با هم یه جبهه رو تشکیل بدیم. بعد پیشنهاد میده هارون اخی، خدایا دست توئه، وزیر مال توئه، ولی خدایا پیشنهاد میدم هارون باشه.
بله.
و خداوند متعال این پیشنهاد رو تنفیذ میکنه. این با اصطلاح خودم میخوام بگم. و هارون میشه وزیر و وسیله.
حالا قد اوتی تسولک یا
موتو. احسن درخواستو من دادم.
بله.
ببینید تو جنبندی میخوام بگم. اگر قرار امام جامعه مشورت بکند، این مشورت به چه معناست؟ ببینید اون نهایت اون خداست که تعیین میکند. تعیین از جانب خداست و نماینده خدا امام جامعه است. دست خدا امام جامعه است. این تعیین به واسطه امام جامعه صورت میگیره. او امام جامعه از مردم درخواست کرده که مردم شما بیان به من کمک بکنید. مردم پیشنهاد میدن. امام جامعه از جانب خدا تعیین میکند. من جنبندی بکنم، من معتقدم انتخابات به یه نحوی با یه بیان دیگر پیشنهاداته. یعنی امام جامعه از مردم درخواست کرده مردم بیاید به من کمک بکنید در حکمرانی دینی. مردم میان مسئول رو به امام جامعه پیشنهاد میدهند و امام جامعه به خاطر اون مشروعیتی که از جانب خداوند متعال داره مسئول جامعه رو تعیین میکند
به واسطه این همراهی مردم.
به واسطه آفرین، به واسطه همراهی مردم. پس همراهی مردم یه رکنه، یه جزء اساسیه، یه جزء مهمه. و اگر این همراهی نباشه امام جامعه تنها میشه.
بله.
و خداوند متعال این تنهای حرکت کردن دوست نداره. انتخابات یه نوع جبهه مقاومت اسلامی است. یعنی حالا آروم آروم میخواستم یه جمله رو شاید توی مراحل بعدی بگیم، الان فعلا عنوانش رو بزنیم. ببینید انتخابات این است که ما همه با هم داریم یک حرکت رو به سمت مطلوب داریم طی میکنیم. امام جامعه ما تنها نیست. امام جامعه جبهه تشکیل داده و تو این جبهه تک تک اجزای این جبهه تأثیرگذار هستند روی اون حرکت نهایی.
در حقیقت یک سیستم هست که باید اون هدف مطلوب خودش برسه و هر کسی هم نقش خودش
رو به صورت جدی دارد.
خب یک رفت و برگشتی داشته باشیم ان شاء الله. در فرصت بعدی من سوال ها رو از خدمتتون خواهم پرسید.
فقه و زندگی دل به سبز بیکران سایه‌ای سپرده ام، سایه‌ای که روشن از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی و محور گفتگوی بنده امروز با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین هدایت، مسئله فقه انتخابات هست. خب جناب استاد ببینید، این مسئله روشن شد که به هر حال در جامعه اسلامی و در نگاه اسلام به مسئله اداره کلان جامعه نقش مردم خیلی مهمه و باید این همراهی مردم باشه که بشه کاری کرد، هدفی رو محقق کرد. به تعبیری که حضرت عالی فرمودید در آیه قرآن سوره مالک حدید، لیقوم الناس بالقسط، و کار رو به اصطلاح باید این باریست که همه جامعه باید بلند کنن و امام یا حاکم جامعه به تنهایی کار رو از پیش نخواهد توانست که پیش ببره. اما در این حال اگر اینقدر مسئله خوب و مهم هست، من میخوام این سوال خیلی کوتاه باسو بفرمایید چون به بحثای جدیدتر برسیم، چرا خود اهل بیت این کار رو نمی کردن؟ یعنی مثلا ما در زمان اهل بیت صندوق رأی نداشتیم برای مثلا انتخابات حاکم مثلا فلان شهر یا فلان منطقه.
ببینید واقعیتش اینه که من تصور میکنم که هرچه زمان میگذره و اون رشد عمومی عالم داره اتفاق پیش میاد و سیستم ها و مدل های حکومتی تو همه عالم داره آزمایش داره میشه. ببینید من از اینجا میخوام یه زاویه رو نشون بدم. کل فضای دین اینه که دین یه حالت تیز داره در مبارزه با دشمن. اگر بله. مثلا
قطعا این هست، یعنی چون دین همیشه در مقابل طاغوته.
آفرین.
مثلا بدون این نمیشه تصور کرد مثلا.
حالا اگر طاغوت اومده با یه مدل حکومتی داره خودشو رخنمایی داره میکنه. و یه جور داره تبلیغات داره میکنه که ببین ما الان چقدر به ظاهر متمدن هستیم و داریم از مردم استفاده داریم میکنیم برای رشد عمومی جامعه این حرفا. حالا اگر ما بخوایم دشمن شناسی بکنیم و نوع تبلیغات دشمن و نوع مبارزه دشمن رو درک بکنیم، الان بخوایم جبهه‌ای در مقابل این دشمن امروز ما بسازیم،
بله.
آیا لازم نیستش که طرح بونه بهی عدو الله باشیم؟ آیا لازم نیستش که وعد دوله هم مستطعتم من قوه باشیم؟ اگر دشمن داره اینجوری خودشو نشون میده که من مشارکت اجتماعی دارم برای موفقیتم،
که رکن اصلی موفقیت سیاسی همینه، این تردیدی هم داریش
احسن خب. ما بیایم مشارکت اجتماعی دین رو پررنگ بکنیم،
یعنی میخوام بپرسم این فرما شما درسته، اما یعنی ما به خاطر اینکه اونها این کارو کردن داریم کارو میکنیم؟ به تعبیر دقیق تر اگر تو همین شرایط این زمانه بودیم و فرض کنید کشورهای دنیا همه دیکتاتوری بودن، ما دیگه سراغ رأی مردم نمیرفتیم؟
نه قطعا میرفتیم، رأی مردم پر رأی میکردیم، اما مثلا من میخوام بگم الان شکل این صندوق رأی و شکل این نوع مشارکت اجتماعی شاید به این صورت نبود، یه جور دیگه بود. من میخوام بگم شما الان سوال کردین چرا صندوق رأی زمان اهل بیت نبوده، من میگم
مثلا ما جایی داریم آیا که اهل بیت مثلا فرض کنید مسئول اجرای یک منطقه رو
با مشورت انتخاب کرده باشم،
حالا ارجاع داده باشم به رأی مردم؟
زیاد داریم که با مشورت انتخاب کردن، زیاد داریم که نظر مردم رو سوالی کردن، متوجه شدید؟ ولی من این رو موضوع رو قبول دارم که مردم تعیین کننده نهایی نیستند، مردم در واقع پیشنهاد خودشونو به امام جامعه میگن و او تعیین کننده نهایی،
تنفیذ در حقیقت
ما در احسن ما اصطلاح تنفیذ رو اینجا بدیم به کار میبریم و بدونیم اینو تأکید دارم میکنم، تنفیذ یه امر سوری نمایشی نیست، یه امر واقعیه، یعنی بعد از اینکه امام جامعه بنابر مصلحتی که خودش داره تشخیص داره میده از مردم رأی رو گرفت،
بله.
از مردم خواست مردم شما باید به من کمک بکنید، یه امره، یه امری که از جانب امام اومده و مردم اومدن به امام جامعه کمک کردن، پیشنهادات خودشون رو دادن، واقعا امام جامعه بنابر مصالح رأی مردم رو تنفیذ میکنه، نه اینکه بگیم که نه ما هر چی بگیم امام جامعه مجبوره که بگه چشم، این غلط و سوری هم نیست.
تو این بیان حضرت عالی شما هم تا حد زیادی مثلا مسائلی مثل جایگاه شورای نگهبان، نوع بعضی از قوانین نظارتی بر انتخابات، اینا معلوم میشه، یعنی در حقیقت
لوازم امر امام،
آره لوازم امر امام معنا خواهد،
یعنی زده. وقتی که امام خواسته اینجوری مصلحت دونسته که همه مردم بیان در این مشارکت اجتماعی شرکت بکنن، نظر خودشون رو بیان بکنن، من میگم نوشتن یک نوع فریاد زدن نظره، همین که تک تک مردم اومدن جامعه داره فریاد میزنه که ما هستیم، بعد این طبیعتا یک نظامی رو ایجاد میکنه که باید یه سری شورای باشه نظارت بکنه، یه سری شورای باشه افراد خوب رو به مردم پیشنهاد بده، گزینه رو مشخص بکنه.
من فرمایش شما رو در این بحث میتونم اینجوری جمع‌بندی کنم که پس اصل اساسی که در حکومت اسلامی بر حاکم اسلامی لازم و واجبه این همراهی مردم هست، مشارکت مردم هست، پای صحنه آوردن مردم هست، که مردم خودشون صاحبان اصلی و مدبران بالفعل و مباشر حاکمیت باشند. منتها این
شکل
که حالا امروز ما به این میگیم مشارکت سیاسی به تعبیری، مثلا تعبیر جدیدی،
و شکل این مشارکت دادن مردم
ممکنه مختلف بشه، در
زمان با زمان میشه،
مثلا در یک زمانی شاید واقعا امکان این که مثلا صندوق رأی بوده باشه نبود،
آره
مثلا شاید ماها مثلا یا سالها طول میکشید اگه میخواستن در سر تا سر مثلا کشور اسلامی انتخابات برگزار کنن، ولی الان این فراهم شده، شاید در آینده این خیلی راحت تر بشه، مثلا با مسئله دیجیتال مثلا رأی گیری بشه، این شکله. و همچنین مثلا اینکه حالا مسئول اجرایی مستقیم رو انتخاب کنن یا غیر مستقیم باشه، نمایندگانی رو انتخاب کنن اونها، که کم که در نظام اسلامی هم یه زمانی همینجوری بود و نخست وزیر داشتیم و اینها دیگه مباحث بعدی هست.
دقیقا.
مسئله اصلی هم بعد امام جامعه توجه به همراهی مردم داشته باشه و همچنین مردم به توجه داشته باشن که قدرت اینجا دست اوناست و اونها باید این قدرت رو نشون بدن در این نظام اجتماعی بین المللی.
دقیقا بعد همینجوره
فکر می‌کنم مسئله بعدی از دل این مسئله برمیاد که خب آیا شرکت در انتخابات بر این اساس واجبه؟
ببینید اصلا ما می‌خوایم بگیم که مثل نماز خوندن که امری از جانب خداوند متعال و توسط امام جامعه داره ابلاغ دارد می شود، من میخوام بگم اصل تشکیل نظام اسلامی امریست از جانب خدا. خدا اینو میخواد. لیقوم الناس بالقسط. خدا اینو میخواد. حالا این که چگونه این مردم پای این نظام میان، رشد میکنن، اقامه حق میکنن، امام جامعه است که داره تشخیص داره میده از این طریق من مردم رو میارم وسط میدان. امروز امام
یعنی شیوه های مشارکت اجتماعی اینجا از اون سمت در حقیقت تعیین میشه.
دقیقاً.
این نکته مهمی میشه ها، چون ما در نظام های مثلا مدرن مشارکت اجتماعی نوعی محدود کردن حاکمیته که مواظب باشیم حاکمیت حق ما رو نخوره مثلا. یه همچین معنای پیدا میکنه. یعنی مسابقه قدرته.
بله.
توی مسابقه قدرت ما باید مواظب باشیم که کلامون رو کسی بر نداره.
بر نداره.
اینجا تو هم برعکسه، یعنی مسابقه در خدمت و جلب منافع عمومیه و جلب منافع عمومی بدون حضور مردم چون معنا نداره، حاکم میاد سراغ مردم.
یعنی مردم خودتون بیایید کمک بکنید سرنوشت خودتون رو تشخیص بدین و این فرصت رو داره به مردم میده که مردم با اختیار خودشون خودشون این بنای جامعه خودشون رو بسازند.
بله.
ببینید خیلی موضوع مهمیه. یه موقعی مردم قدشون کوتاهه، هنوز انقدر رشد نکردن، شاید اون امام جامعه مجبور باشه که بیشتر خودش ورود مستقیم بکنه، فلان فرماندار رو قرار بده. یه موقع امام جامعه داره تماشا داره میکنه، میگه مردم انقدر رشد زیادی کردن و میتونن بیشتر هم رشد بکنن که تک تکشون بیان نظر بدن و من نظر مردم رو اصل قرار میدم در تعیینی که میخوام بکنم. امروز واقعا اینجوریه. وقتی امام جامعه شیوه مشارکت مردم رو برای اقامه قسط اینجوری تشخیص میده که بیان پای صندوق رأی، این حالتش میشه حالت امری که باید این کارو انجام بده.
مثل وقتی میشه مثلا دستور جهاد صادر
میشه. مثل دستور جهاد.
چون همه وقت باید شرکت کنن، هر کس توانایی داره.
واقعا اینجوریه. یعنی بر تک تک افرادی که شرایط رو دارن میشه واجب عینی. امروز هر کسی که شرایط رأی دادن رو داره واجب عینیه که بره سر صندوق چون امام خواسته.
میخوام یک مطلب، یعنی یک زاویه دیگه‌ای هم من مطلب رو مطرح بکنم. حالا بله، دستور امام هست هم مثل دستور جهاد، بلکه شاید خودش هم نوعی جهاد به حساب بیاد در زمانه ما. از طرف دیگه ما همین دستوری که داریم که ما باید قدرت افزایی در جامعه اسلامی داشته باشیم، که قدرت افزایی مطلق این آیه مبارکه خیلی آیه به نظرم قابل تأمل است. یعنی فکر میکنم اگر مباحث فقهی به شکل گسترده و جدی روی این آیه کار کنن، شاید از خیلی از مثلا آیاتی که قواعد فقهی ازش در اومده و ده ها حکم ازش استنباط شده، این آیه گسترده تر بتونه دلالت هایی رو داشته باشه. همین آیه که فرمودید که وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، هر چقدر میتوانید قدرت در برابر دشمنان ایجاد کنید. و اینم نگفت قدرت نظامی، نگفت مثلا یه قدرت اقتصادی، گفت قدرت ایجاد کنید در برابر دشمن، قوی باشید. اونم نگفت تا کجا، هر کجا که میتوانید. اگر این شد و بعد ما دیدیم محور اصلی قدرت اجتماعی، که قدرت اجتماعی پایه همه قدرت هاست، حتی قدرت نظامی، قدرت نظامی اگر یک جامعه داشته باشه و نتونه قدرت اجتماعی خودش رو حفظ کنه به دردش نمیخوره. این قدرت رو اگر دیدیم که اینجا تقویت میشه، معنا نداره که بگیم وقت کسی دیگه مثلا شرکت نکنه و واجب نباشه برش. این دستور صریح قرآنه و طبق این فرمایش دیگه این معنا اینجا خیلی معلوم میشه که دیگه واجب کفایی نخواهد بود شرکت در انتخابات.
و این نکته خیلی جالب اینه که ببینید توی دوره خود اهل بیت، به خاطر پاسخ اون سوالی که فهمونه که آیا به این شیوه تو زمانهای اهل بیت بوده، ببین دوره خود اهل بیت نظامهای سیاسی دشمنان توی دنیا نظامهای پادشاهی بوده بیشتر.
بله.
و اهل بیت باید اون قدرت امام جامعه رو به پادشاه نشون میدادن. اما امروز نظامهای سیاسی دنیا بیشتر نظامهای چیه؟ مردمیه، مردم طبیعی. سالاری به یه نحوی.
بله.
حالا ما بیاییم اون مردم سالاری دینی که میدونید اصلا خودش یه اصطلاح ویژه دینی هستش.
بله.
این رو بیایم به دشمن خودمون نمایش بدیم و نشون بدیم. هرچی این آمار بالاتر بره دشمن بیشتر میترسه.
فکر میکنم حالا فرصتش نیست که باز کنم، ولی در تحقیقاتی که امروز انجام شده خوب روشن شده که اصلا مردم سالاری اینجا محقق میشه و در اون فضای به اصطلاح انسانگرایانه محقق نخواهد شد به شکل جدی. خب فرصت ما در این بخش به پایان رسید، یک فاصله رو میگیریم و ادامه گفتگو رو.
هموطن به پیش با از بی‌وسوار سوی قله‌های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
برنامه فخر و زندگی رو از رادیو معارف میشنوید. دکتر وسط هدایت، خب ما بحثمون به اینجا رسید که شرکت در انتخابات واجب هست و عدلش هم تا حدی گفته شد. فکر میکنم عدل متعدد دیگه‌ای هم بشه برای این مسئله بیان کرد که حالا ما فعلا اکتفا بکنیم. برخلاف این تصوری هم که گاهی برخی دارن که حالا اگه یه عده شرکت کردن و نظام ضربه نخورد همین کافیه، نه، هم دستوراتی که در این زمینه از طرف امام انقلاب صادر شده مطلق هست و لذا همه باید شرکت کنن، هم اون قدرت افزایی تکلیف مطلقی هست که باید اینجا انجام بشه. اما گاهی این تصور هست که بعضی میگن ما توانایی همچی کاری نداریم. چرا؟ چون کار حساسیه، همینطور هم هست. یعنی ما یه دفعه مثلا 4 سال کشور رو میخوایم بدیم دست یه نفری، یا 8 سال مثلا یک نفر بکنیم نماینده خبرگان، یا چند سال نماینده مجلس، و ما قدرت تشخیص نداریم که بتونیم به این اطمینان برسیم که حالا یه کسی مثلا رئیس جمهور بشه، اونو انتخاب کنم. عظمت کار بعد این ما نمیتونیم، و خب واقعا هم بعضی ها شاید این ظرفیت رو نداشته باشن. این بهونه میشه برای اینکه شرکت نکنن در انتخابات؟
ببینید خیلی ساده است، وقتی ما این رو به عنوان یه امر الهی بدونیم، امر امام جامعه بدونیم، واجب شرعی بدونیم، واجب وقتی میخواد بیاد مقدماتش رو خودمون باید تکمیل بکنیم، تحصیل بکنیم.
از با مقدمه واجب،
دقیقا مثل مقدمه واجب. شما الان باید بری، الان مثلا مستطیع شدی، باید ثبت نام بکنی، نری ثبت نام بکنی نمیتونی بری حج. شما بخوای نماز بخونی باید وضو بگیری. پس این مقدمات رو باید تحصیل بکنیم. این که واقعا مثلا تاریخ سیاسی رو خوندن، تاریخ معاصر رو خوندن به نظر ما به عنوان مقدمه این حضور اجتماعی واجب است، واقعا هست.
بصیرت که باید حاصل بشه.
من میخوام به شنوندگان عزیزم بگم که آقا تاریخ مشروطیت رو خوندن واقعا واجبه. چرا؟ چون اینقدر اتفاقات عجیبه تو تاریخ مشروطیت که وقتی شما کامل میخونی یه دفعه قدرت تشخیص چنان میره بالا، قشنگ میتونی نماینده دقیق اسلحه رو انتخاب بکنی.
تاریخ تکرار میشه دیگه،
دائما تکرار میشه.
اعتبر به ماکان لما یکون.
اصلا شما نمیتونید داستانهای قرآن رو شما نگاه بکنید چقدر به آدم قدرت تشخیص آدم بالا میبره، به آدم قدرت تشخیص.
و طبیعتا در کنار تاریخ و فقه و قرآن و اینها نیاز به شناخت زمانه و شخصیت‌های مرسوم اینا لازمه دیگه. این نه مرد و زن میشناسه، نه کوچک و بزرگ. به هر حال مکلفیم و باید این مقدمات رو فراهم کنه.
وقتی که ما میریم پیش خدا بگیم که خدای من نمیدونستم، خدا میگه که چرا حلا تعلمت، چون نفس یاد بگیری. پس کسی نمیتونه بگه که من چون توانای تشخیص رو ندارم شرکت نمیکنم. ما میگیم که آقا الان فرصت داری، برو به دست بیار. من به شما بگم معمولا امام جامعه، رهبر انقلاب امروز، قبل از انتخابات سخنرانی هایی دارن، بصیرت افزایی هایی دارن، همه معیارها رو بیان میکنن. یه ذره ما توجه بکنیم راحت میتونیم تشخیص بدیم.
مشورت از افرادی هم که به هر حال از ما بیشتر خبره و خبره هستن، اینم میتونه کمک کنه در زمینه. اما من یک سوالی میخوام بپرسم، اینم شاید تو ذهن خیلی ها هست، و اونم که شما این همه از انتخابات تعریف میکنید و به به و جهجه میکنید، ما چشیدیم این انتخابات رو و طعم خیلی خوبی نداشت، لااقل بعضی وقتا، و دیدی که این انتخابات کشور رو نگه داشت. نتیجه این مثلا بعضی از انتخابات درد سرش بیشتر از نفعش بود به تعبیری، و نتونست اون منافعی که شما میخواستید رو تأمین کنه. و بالاخره اینجا کی مسئوله؟ شما اگه اینجوری میفرمایید که پس اینجا امام جامعه هم مسئول هست و این روش روش کارآمدی نبوده، چه کنیم؟
خیلی زیبا من فهم میکنم پاسخ این شبهه رو باید در بیانیه گام دوم انقلاب بخونیم و به دست بیاریم. آقا میفهمند که خب ما 40 سال انقلاب اسلامی میشین مرور میکنیم، یه سری شکست هایی داشتیم، یه سری ضعف هایی داشتیم، ولی برای گام های بعدی بر اساس همون شکست ها حرکت میکنیم و میریم جلو، درس میگیریم. انتخابات فضای یک امتحانه. توی امتحان شما یه بار امتحان میدی، گزینه رو غلط میزنی، تلاش خودتو کردی اما به هر حال تجربه است دیگه، یه بار شکست میخوری، بار دوم تجربه بهتری به دست میاری، گزینه این دفعه درست میزنی. اونهایی که در یه جایی مثلا تعجیل کردن، زود بدون اینکه درست کاندیدا رو بشناسن، درست اونایی که به میدان اومدن رو بشناسن، زود رأی دادن،
شعارهای ظاهری رو باور کردن، معیارهای اشتباهی رو.
احسن. خب از روی دست گذشتگان خودمون نگاه بکنیم، این دفعه درست بنویسیم، درست گزینه رو انتخاب بکنیم. چقدر افرادن اول انقلاب شما خاطرتون هست، یه کاندیدایی بود با ظاهرسازی اومد تقریبا اکثر آرا رو کسب کرد، بعدم به عنوان منافق،
خصوص حتی آرا انقلابی ها رو،
احسن، بعدم به عنوان منافق شناخته شد، از کشور فرار کرد. خب این صحنه رو نگاه بکنیم دیگه، این دفعه اتفاق رو رقم نزنیم. لذا من معتقدم که حالا من در جریان برجام یه مثال خوبیه، یعنی این یه عرصه امتحانه، میریم جلو و پایان کار متوجه خودمون قضاوت میکنیم که آیا برجام به نفع کشور ما بود یا نبود. امروز شما این رشد سیاسی که مردم توی فضای برجام پیدا کردن و امروز خودشون متوجه شدن کشورهای غربی با صلح و با مداهنه و با سازش کارش جلو نمیره، گاهی اوقات اگر یه طوفان الاقصا را بیفته اونها چنان میترسن و تسلیم میشن که برجام و اینها
موشک هم نیاز داره.
احسن، دقیقا همینجوره. این چیزی که خود مردم باید بهش برسن. متوجه شد.
خب اگر ما گفتیم که همونطور که بگم برگشتیم به اون بحث اولمون، اونجایی که شروع کردیم بحثو، که اون گفتیم که اصلا یکی از اهداف انتخابات همین رشد اجتماعی و بالندگی مردم هست، و اگر اینجور شد این خیلی نتیجه مهمی میشه، ولی لذا بعضی از هزینه ها میارزه که بدیم و به هر حال این رشد حاصل بشه.
بعضی از تهدیدها فرصت‌های عجیبی رو ایجاد میکنه که خود فرصت‌ها ایجاد نمیکنه. بله واقعا بعضی از انتخابای ما به مرز تهدید ما رو رسوند از اول انقلاب تا الان، ولی خب این تهدیدها برای ما فرصت ایجاد میکنه. یه روزی میاد آیه صالحی منش عزیز که من واقعا معتقدم، این رو میخوام یه آرمان براتون بگم، اون صالحین کشور، مسئولین خوب، زیاد علاقه ندارن هی خودشون رو تبلیغ بکنن و مردم میرن صالحین رو شناسایی میکنن و ازشون استدعا میکنن که بیایید کشور ما رو شما مدیریت بکنید، شما مدیرانی که این آرزوی پشت میز نشستن و جاه طلب نیستید، بلکه از مسئولیت فرار میکنید، ولی ما میخواهیم که شایسته سالاری توی کشور ما بیاید. لذا نوع انتخابات ما چه میشود؟ نوع انتخاب ما استدعای از خوبان و صالحین میشود که شما بیایید پشت میزها بنشینید.
این گفتگو ما فکر کنم یک نتیجه رو به خوبی روشن کرد، من در یک جمله عرض بکنم، و اونم این که انتخابات درسته که حق مردمه، ولی در کنارش تکلیف هم هست. لذا مردم باید مراقب باشن که به چه کسی رأی میدن، در رأی دادن خودشون از کاندیداهای به اصطلاح انتخابات رشوه نگیرن، منافع شخصی و گروهی و محلی و منطقی و استانی و به منافع ملی و منافع اسلام و مسلمین به اصطلاح مقدم نکنن، و اون کسی که واقعا فکر میکنن بهترین نتیجه رو برای تمام جامعه خواهد داشت، او رو برای یک کرسی مدیریت کشور یا قانونگذاری کشور انتخاب کنن.
انشاءالله.
ممنونم که فرصت گذاشتی.
خواهش میکنم.
سوالا رو با حوصله پاسخ فرمودید. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. فرصت برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه های آینده با شما همراه خواهیم بود. تا شنبه بعد، خدا یار و نگهدارشون.
فقاً
زدني حبنا،
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني
عزیزان شنونده، عصرتون به خیر و به نیکی انشاءالله. ساعت به 11:30 داره میرسه و ما از شهر حضرت معصومه علیها السلام، شهر مقدس قم، استدیوی پخش صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف با شما خوبان هستیم. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارفه. هر زمانی درباره هر برنامه‌ای و موضوعاتش یا نکاتی که در موردش دارید میتونید پیام کوتاه بفرستید. 30553. متشکرم. و اما برنامه بعدی که تقدیم شما میکنیم سروش آسمانی است، بیان نکات تفسیری آیه سوم سوره مبارکه یونس و صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی، حدود 22 دقیقه با اعلام ساعت 11:30 تقدیم شما.